السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان. تقاضا می کنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. به روان پاک شهیدان، از شهیدان دشت کربلا تا شهیدان مرقد منور احمد ابن موسی صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. روان پاک امامزادگانی که در جوارشون هستیم و همه عزیزانی که از شما به عالم بقا سفر کرده اند صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همین آیاتی که تلاوت شد رو میخوام معنا کنیم. چه سوره بود؟ خوابم سوره رعد، آیات 19 تا 24. 14 بار در قرآن این کلمه آمده، اولو الالباب. لب یعنی مغز. شما وقتی یه گردو رو میشکنید، گاهی وقتا مغز داره، گاهی وقتا پوکه. آدم هم همینطوره. اولو یعنی صاحبان، صاحبان مغز. در فارسی ترجمه می شود به خردمندان. عنوان برنامه امشب سیمای خردمندان. آیا ما پوک و پوچ هستیم یا مغز داریم؟ 14 بار در قرآن این کلمه آمده. هر کی میخواد باید بره اوصاف خردمندان را پیدا کند. 8 از اوصافشون در همین 5 آیه آمده. خردمندان کیانند؟ آیا ما هستیم یا نه؟ در پایان مجلس امشب معلوم خواهد شد. اگر دیدیم این نشانه ها در ما هست، خدا را شکر کنیم. اگر دیدیم نیست، فرصت داریم بریم به دنبالش. حالا اگر آمادگی شنیدن رو دارید صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. ویژگی اول پایان آیه 19. انما یتذکر اولو الالباب، یعنی فقط خردمندان پند پذیرند، خردمندان تذکر پذیرند. بعضی ها میگن ما از تذکر خوشمون نمیاد. حاجی آقا مرا نصیحت نکن. پیامبران هم وقتی تذکر میدادن گوش نمیکردن. پند پذیری، نصیحت پذیری، حق پذیری نشانه خردمندی است. شما چه جوری هستی؟ کسی شما رو نصیحت کنه آزرد خاطر میشید؟ میرنجید؟ خشمگین میشید؟ یا تشکر میکنید؟ امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی مرا نصیحت کند مثل این که هدیه ای به من داده. اولین نشانه پند پذیری، نصیحت پذیری، تذکر پذیرفتن. از این آیه معلوم می شود معارفی را که انبیا برای ما آوردن تو وجود ما هست، یه تذکر لازمه. ما در سرشتمون خداگرا هستیم. گاهی وقتا تربیت باعث میشه خدا رو یادمون میره. یه کسی باید به ما تذکر بدهد، یه خوشنفسی، یه پارسایی، یه پرهیزگاری. این ویژگی اول. دوم، الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. خردمندان اول میرن سراغ قرارشون با خدا. خدایی که ما را آفریده از روز اول خلقت با ما یه قرارهایی گذاشته، عهدهایی بسته، پیمانهایی بسته. کجا هست این عهدها؟ تو قرآن میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. آی آدما، آیا ما قرارمون نبود شما دنبال شیطان نرید؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. قرار این بود که مرا پرستش کنید، چرا دنبال شیطان رفتید؟ خردمندان، عاقلها، اولین دغدغه‌شون اینه قرارایی که من با خدا دارم چیا بوده. پیغمبر فرمود کل مولودن یولد علی الفطره، بچه که چشم باز میکنه در زایشگاه به دنیا میاد بر اساس فطرت خداپرستی، خداگرایی. فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. این پدر و مادر و محیط و مدرسه و مربیان هستن، رسانه ها هستن که او را به بیراهه میبرن. قرارامونو با خدا فراموش نکنیم. یه عالمی وجود داره به نام عالم زر، شنیدید؟ تو قرآن هست. یعنی وقتی ما ذراتی بودیم قبل از خلقت ما، همه ما رو خدا جمع کرد و با ما یه حرفایی زد. از جمله حرفا این بود، خدا به ما ذره ها صدا زد الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ ما هم جواب دادیم چی؟ چرا؟ اما الان دبه در آوردیم، زیرش زدیم. خردمندان به پیمانهایی که با خدا بستند وفادارند. سوم، والذین یصلون ما امر الله به ایوسل. خردمندان ارتباطاتشون چارچوب داره. ما انسان هستیم، نمیتونیم تنها زندگی کنیم، باید رفت آمد کنیم، دید و بازدید داشته باشیم، مجالس داشته باشیم، مهمانی بریم، مهمانها بیان، ولی با هر کسی نه، با ظالم نه، با جباران نه، با مستکبران نه، با مشرکان نه، با فاسقان نه، با منافقان نه. اونجایی که خدا فرموده باید رابطه داشته باشیم. کجا خدا گفته؟ از همین قرآن باید استفاده کنیم. اصلا خدا فرموده زن و شوهر باید با هم رابطه داشته باشن، یه رابطه احترام آمیز، یه رابطه محبت آمیز، یه رابطه صمیمی. زن و شوهر وقتی عاشقانه به هم نگاه میکنن، خدا به هر دوی اونها نظر رحمت میکنه. زن و شوهر وقتی با هم صحبت میکنن، ثواب گفتگوی زن و شوهر از اعتکاف در مسجد النبی بالاتره. رابطه فرزندان و والدین، و بالوالدین احسانا، رابطه با خیشاوندان. در تفسیر همین آیه چقدر حدیث داریم، با خیشان، با فامیل، با اقوام رفت آمد کنید، درد دل اونها رو بشنوید، اگر از دستتون کاری ساخته است گره از کار اونها باز کنید، میتونید به اونها مشورت بدید، مشورت بدید. رابطه با علما، با دانشمندان، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چیزایی که نمیدانید از داناها بپرسید. رابطه با حجت خدا، با پیامبر، با امام. الان امام زمان ما حی است، ما باید با او سخن بگوییم، درد دل بگوییم، از او کمک بخواهیم. پیغمبر فرمود تا میان شما هستم به دیدنم بیایید. وقتی رحلت کردم به دیدن علی، حسن، حسین، حجت‌های خدا. دیگه رابطه با کی؟ رابطه با همسایه ها، رابطه با فقرا، رابطه با بیچاره ها، رابطه با یتیما، رابطه با عجب آیه ایست. الذین یصلون ما امر الله به ای یوصل. خردمندان اجتماعی هستن، خوش معاشرت هستن، ارتباط برقرار میکنن، به عیادت بیماران میرن. تا حالا چند تا نشانه گفتیم؟ سه تا. این سه نشانه در شما بوده تا حالا؟ اولی چی بود؟ خوابم. کی میشه من بیام اینجا بلند جواب بدید؟ اولی پند پذیری. شما نصیحت رو خوشت میاد یا ناراحت میشه؟ این نشانه عاقل بودن شماست. دوم چی بود؟ قرارایی که با خدا داریم. یه قرارشو گفتیم، این که دنبال شیطان نریم. سوم چی بود؟ رابطه. رابطه با کیا؟ رابطه با اونایی که خدا گفته، مثل همسر، مثل والدین، مثل فرزندان، مثل حجت‌های خدا، همسایه‌ها، خیشان، بیچاره‌ها، یتیمان، بیماران. چه دامنه‌ای دارد این آیه. اینا نشانه عقل، نشانه خرد است. امام صادق علیه السلام در آستانه شهادتش وصیت کرد. وصیت یعنی چی؟ یعنی اسلام به ما اجازه داده تا یک سوم دارایی خودمون رو در راههایی که خودمون دوست داریم خرج بشه. مثلا دارایی شما چقدره آقا؟ دارایی، خب این سریه، کس نباید بدونه. فرض کنیم دارایی شما چقدر بدیم؟ 300 میلیون مثلا. تا 100 میلیونش شما اجازه دارید تو اون راهایی که خودت دوست داری خرج بشه. به مریضا بدن، به دانش آموزا بدن، به دانشجوها بدن، مسجد بسازن، راه بسازن. امام صادق علیه السلام وصیت کرد این پولا رو از مال خودم به این افراد بدید. از جمله وصیت کرد به یکی از فامیلای خودش که چند بار اومده بود جسارت کرده بود به امام. اطرافیان گفتن ای پسر پیغمبر، اینی که شما وصیت کردید هدیه ای از طرف شما، همونی که با چاقو اومده بود شما رو بکشه، حضرت این آیه رو خواندن. خدا فرموده رابطه برقرار کن، رابطه با خیشان. این از اقوام منه. حالا یه بار یه تندی کرده، من باید کوتاه بیام. یه ویژگی دیگر، و یخشون ربهم. عاقل‌ها از عظمت خدا خشیت دارن، پروا میکنن، ملاحظه میکنن. خشیت ما در زبان فارسی معنا میکنیم به ترس، اما ترس چند جوره. یک کسی از شیر میترسه، یک کسی از تاریکی میترسه، یک کسی از گرگ میترسه، یک کسی از پدرش میترسه. خب همه ما میدانیم ترس از پدر که ترس نداره. پدر به بچهش گفته بچه جون با فلانی رفت آمد نکن، فلان جا رفت آمد، از روی خیرخواهی. این بچه هم میدونه که پدر دوستش داره. این ترس از پدر، نه اینکه پدر هیولاست، نه چون میدونه پدر بزرگ است، از او، از عظمت او، از بزرگی او میترسد. یخشون ربهم، یعنی خردمندان از عظمت پروردگار ملاحظه میکنن. بعضی بی حیا هستن، در حضور خدا گناه میکنن، گناه آشکار میکنن. همین فاجعه ای که دیروز رخ داده در حرم فرزند پیغمبر در شیراز، این بی حیایی یک انسان است که خلق خدا را به رگبار ببند. این خشیت نداره. قرآن می فرماید هر چه دانش ما معرفت ما بیشتر باشد، خشیت ما از عظمت پروردگار بیشتر خواهد بود. آیش رو یه نفر بخونه. باریکالله. انما یخشى الله من عباده العلماء، دانشمندان بیشتر از خدا پروا می کنند. یه ویژگی دیگر، و یخافون سوء الحساب، خردمندان عاقلها از سختی حساب خدا می ترسند. آقایان بانوان، ما یه روزی در پیش داریم، یکی از اسماش اینه یوم الحساب، روز حساب. گفتنی های ما را، رفتارهای ما را، دیدنی های ما را، شنیدنی های ما را ریز در کارنامه هایی، در پرونده هایی نوشتن، حساب کشی میکنه با دقت. با دقت شما این دعایه را زیاد شنیده اید، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. مثقال یعنی چی؟ مثقال یعنی بلندتر. مثقال ذره، ذره که منو خودش داده. مثقال یعنی چی؟ وزن. مثقال یعنی وزن، به وزن یک ذره. ذره رو هم شما شنیدید گویندگان معنا کردن ذره. امروز عرب ها به چی میگن ذره؟ به اتم. به اتم میگن ذره. اون قدیما وقتی مثلا این بنا یه روزنه ای داشته، خورشید میتابیده توی سایه، تو اون ذرات روشناییش یه چیزایی رو ما میبینیم که وقتی اون نور نباشه، یه دونه از اونا رو میگن ذره. به همین اندازه ما کار خوب انجام داده باشیم، خواهیم دید. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه سر سوزن کار بد انجام داده باشیم، میبینیم اون رو، حساب میکنن. روز قیامت آقایان خانم ها، از نظر حساب مردم چهار گروه هن. گروه اول اونایی که بی حساب میرن بهشت، مثل یه دانش آموزیه که انقدر معدلش بالا هست که دانشگاه شریف، دانشگاه تهران میگه این دانش آموز رو من بدون کنکور میپذیرم. بعضی بی حساب میرن بهشت از بس خدمات دارن، از بس عبادات دارن. این گروه اول. گروه دوم بی حساب میرن جهنم، از بس جنایات دارن، از بس گناه دارن. مثل دانش آموزی کارنومش رو نگاه میکنی، دیکته دو و نیم، فارسی یک، علوم سه. خب این هر کی ببینه اصلا لازم نیست اون زیر ورقه چی بنویسه. بعضیا بی حساب میرن جهنم. گروه سوم کسانی که به حسابشون میرسن ولی خیلی سخت، حسابن شدیدا، با سخت گیری. گروه چهارم اونایی که حسابن یسیرا، آسان. حالا من از شما سوال میکنم، از خودم هم میپرسم، آقایان خانوما، شما جزء کدومی که از این چهار گروه هستید؟ ها باید فکر کنی. نخه، گروه اول بی حساب. گروه بی حساب مثل شهدا. شهدا اونایی که حسابشون سخته، حدیث به ما کمک میکنه. در حدیث میفرماید اونایی که تو دنیا سخت گیری میکنن، اونجا هم باشون سخت گیری خواهند کرد. مثلا صاحب خونه است، مستأجر اجاره نداره، به خدا راست میگه، میگه 5 روز پای من صبر کن. اینم میگه نه، دقیقاً باید روز 30 هم. خدا هم همین کارو با او خواهد کرد. فا فروشنده ها بعضی سخت گیرن، هندونه داره میکشه مثل طلا میکشه، این گرم هاش رو هم خدا هم همه کارو باهاش خواهد کرد. هر چه ما در دنیا نسبت به خلق خدا سخت گیریمون بیشتر باشد، خدا هم با ما همین کارو خواهد. اما بعضیا آسان گیر هستن. حالا درسته بستانکاری شما سر ماه نداره بیچاره، یه ماه فرصت بده، مهلت بده. حالا اینجا چه میفرماید؟ و یخافون سوء الحساب. بعضی ها هستن از حساب سخت خدا میترسن. حالا که میترسه اینجا سعی میکنه گناه نکنه، جرم مرتکب نشه. تا حالا چند تا گفتیم؟ یه بار دیگه با هم بشمریم. ما خردمند هستیم انشالله. خردمند یعنی عاقل. ما عاقل هستیم. الان این خبرنگار را بیفته تو کوچه و بازار از مردم بپرسه آقا سلام علیکم، به نظر شما عاقل کیه؟ میگه اون آقاه. ببین یه خونه سه طبقه ساخته، اون یکی رو میبینی 8 سال جبهه تو ایران جنگ بود، یه بارم نرفت، رفت اروپا، رفت ترکیه، این عاقله. حالا مردم جور و جورن. اگه از مردم بپرسیم عاقل کیه، میگه اونی که پول جمع کرده، اونی که حقه بازی میکنه، اونی. اما از خدا بپرسیم عاقل کیه؟ اولین نشانه عاقل ها شما بفرمایید پند پذیری. نشانه دوم تعهد نسبت به خدا. نشانه سوم ارتباطاتشون خط قرمز داره، با هر کسی رفت آمد میکنن، معاشرت دارن، ولی اون جایی رو که خدا گفته. این نشانه سوم. نشانه چهارم از عظمت خدا حیا میکنن، پروا میکنن، در محضر خدا معصیت نمیکنن. این نشانه چهارم. نشانه پنجم از سختی روز قیامت میترسن. روز قیامت چقدر طول میکشه؟ شاگردای خوبی نیست، جواب نمیدید. چقدر طول میکشه؟ 50,000 سال. یا امام زمان، یعنی الان عمرهای طولانی تو دنیا 100 ساله. الان تو شهر ری یه آدم 100 ساله پیدا بشه، تلویزیون میره سراغش، میگه چطور شده شما 100 سال عمر کردی؟ میگه لبنیات خوردم. مثلا 900 سال اضافه کنید میشه 1,000 سال. این معطلیه یکی از 50 ایستگاه قیامت. معطلی قیامت هم اینطور نیست که توی سالونی کولر باشه و کیک و ساندیس و تعارف، که نه، رو پا باید وایسی عرق بریزی. خیلی سخت حساب خدا. چه کنیم حساب بر ما آسان شود؟ شما بفرمایید. ها با مردم آسان بگیریم. حالا فلانی 2 تا خانه داره، اجاره داده، خب تخفیف بده، نداره بیچاره. بستانکاریش به تأخیر افتاده، یه مقداری مهلت بده. در فروش ارفاق بکنه، تخفیف بده. اون مشتری چونه میزنه، نگه اینجا قیمت مقطوع است. حدیث داریم مغازه‌دار خوب مغازه‌داری است که مثلا صبح کسب و کاسبی رو شروع کرده، ساعت 10 صبح به سود مورد نظر خودش رسیده. مثلا چی مثال بزنیم؟ لوازم و تحریر میفروشه، پیش خودش حساب میکنه من روزی چقدر بدیم، روزی مثلا 500,000 تومان سود کنم، خدا رو شکر میکنم 500,000 تومان تا ساعت 10 گیرش اومده. حدیث داریم از ساعت 10 تا شب بقیه فروش ها رو سود نگیره. الان همچی فروشنده تو جمع ما هست؟ اینا شیرینیای اسلامه. نشانه ششم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، اونایی که به خاطر خدا استقامت میکنند. صبر چیز خوبیه یا چیز بدی؟ فرق میکنه. آدم بعدان ممکنه روی انحراف خودشون ایستادگی کنن، لجاجت کنن. نه، صبر به خاطر خدا. آقا و مولای ما و شما امیرالمؤمنین فرمود صبر سه جوره. یک، صبر در انجام تکالیف الهی. یعنی میخواد نماز بخونه، خب صبر لازم داره، از خواب شیرین باید دل بکنه. میخواد روزه بگیره، صبر لازم داره، از اذان صبح تا اذان مغرب نباید چیزی بخوره. میخواد خمس بده، صبر لازم داره. این صبر در تکالیف. دوم، صبر در گناهان. به گناه میرسه، مثلا نگاهش میفته به یه نامحرمی زیبا، دلربا، خب میخواد نگاه نکنه، صبر لازم داره. کامپیوتر رو روشن کرده، رفته تو اینترنت، یه سایت مبتذل، دیدنیه، میخواد خاموش کنه، صبر لازم داره. یه پول حرومیه، میتونه ورداره، بخواد ور نداره، صبر لازم داره. این صبر نزد گناهانه. سوم، نزد صبر در حوادث. مصیبتی پیش آمده، عزیزی از دست رفته، فرزندش از دنیا رفته، پدرش از دنیا رفته، همسرش از دنیا رفته، آوار اومده، یا یه حادثه جنگ پیش آمده، جراحت بر اینا، همه حوادث هستن. به خاطر خدا اگر باشد، این نشانه خردمندی است. صبر دیگه چی؟ و اقام الصلاة، نشانه عاقلانه که نماز میخونن. آقا خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ نیاز نداره، برای خودته. این نماز تشکر از خداست. خود خدا فرموده هر کی تشکر کنه نفعش برای خودشه. او آفریدگار ماست. میفرماید اگر تشکر کنید من چی کار میکنم؟ لئن شکرتم، نعمتامو زیاد میکنم. شکر نعمت، نعمتت. تشکر معناش نیاز خدا نیست، معناش ادب منه. امام زین العابدین علیه السلام که فرزندش اینجا میزبان شماست، امامزاده طاهر، من هر وقت میرم این امامزاده اظهار ادب میکنم، میگم به حق پدرت از خدا بخواه این شیرینی عبادت رو به ما بچشاند. الان بعد از این مراسم دعای کمیله، شیرینی. الهی ازقنی حلاوت عبادتک، خدایا بچشان به من شیرینی عبادتت را. عاقل ها نماز میخونن. آقا نماز خوندی مسخره میکنه، میگه قرصش خوردم. مولای ما و شما امیرالمؤمنین فرمود این افتخار برای من بس که بنده تو هستم پروردگارا. نشانه دیگر، و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا. خردمندان پولایی که ما بهشون دادیم مقدارشو میدن. مما 100 تومن بهش دادیم، خب 1 تومنشو بده به بیچاره ها. میگه مال خودمه، ما بهت دادیم. مثل پدری که بچهش از سربازی آمده، یه سرمایهی به بچه داده، میگه برو کاسبی کن. سر سال میگه مجید چقدر سود کردی؟ میگه اینقدر. میگه خب اینقدرشو بده به خود من. اخماش تو هم میره. میگه اصل سرمایه مال خودمه، من بهت دادم. مما رزقنا، من بهت دادم. اینو یک پنجمشو خمس بده، یک دهم، یک بیستمشو زکات بده، گهگاهی دسته یه بیچاره ای را بگیر. آقایان من از شما میپرسم، انفاق سری خوبه یا علنی؟ بلندتر، هر دو الان آیه رو خوندیم، هر دو کدام بهتر است؟ سری. سری خوبش اینه که به اخلاص نزدیکه. علنی، علنی خوبش چیه؟ تبلیغ، تشویق. بالاخره جامعه اسلامی باید امیدوار باشن وقتی برای یه کار خیری پول جمع میکنن، هیچکی تکون نخوره، میگن عجب آدمای خسیسی ان، عجب ملت بخیلی ان، نم پس نمیدن. وقتی همه دست تو جیب میکنن خوششون میاد از هم دیگه، میگه باریکلا ما چه مردم خوبی هستیم. انفاق علنی تبلیغ یه کار خوبه، تشویق یه کار خوبه. انفاق سری اخلاصش زیاده. حالا شما انفاقاتون علنیه یا سریه؟ فکر کنید روی این حرفا. هر دوش خوبه اما سری بهتر. امیرالمومنین علیه السلام 4 درهم داشت. آیه نازل شد: الذین ينفقون اموالهم فی اللیل و النهار سرا و علانیتا. 1 درهمو حضرت در روز داد، 1 درهمو در شب، 1 درهم علنی، 1 درهم سری. همه ما هم میگیم علی دوست هستیم. یاد بگیریم، نشانه عقل. این آخرین نشانه و 8مین: و یدرعون بالحسنه السیئه. عاقل ها بدی رو با خوبی جواب میدن. آقا چرا فحش میدی؟ میگه خب اون فحش داد، ما هم جواب دادیم. خب یه قرآنی بشیم. قرآن میفرماید بدی رو با خوبی جواب بدید. عزیز من، ما هممون عاشق امام حسن مجتبی هستیم. این آقایی که جمعیت‌های میلیونی به زیارتش میان، نوه امام حسن مجتبی است. مثل جدش لقب کریم دارد. اون مرد شامی، همه شما قصه‌ش رو شنیدید، وقتی وارد مدینه شد خودش گفته من از هیچ کس بیش از حسن ابن علی و پدرش بدم نمی آمد، نمی شناختمش. از یه نفر پرسیدم حسن ابن علی کیه؟ گفتن اون آقایی که داره میاد. مرد شامی رفت به امام حسن اهانت کرد. امام حسن فرمود فکر کنم مسافری ها. دوباره اهانت کرد، فرمود ها گشنتم هست. 3 بار اهانت کرد، دستشو گرفته آورده خانه، سر سفره نشونده، فرمود چقدر تو مدینه میخوای باشی؟ گفت 1 هفته. فرمود اگه آدرس میخوای ما بهت یاد میدیم، جای میخوای بری من همراهیت میکنم. مشکل اصلا این حیرت زده بود این کیه؟ او گفته از مدینه که بیرون رفتم کسی را بیش از حسن ابن علی و پدرش، شما بفرمایید، دوست نداشتم. عاقل ها بدی رو با بدی، نه بدی رو با خوبی جواب میدن. امام زین العابدین علیه السلام، همون امامی که فرزندش تو همین مجتمعه، یه کتابی داره به نام، شما بفرمایید بلندتر، صحیفه سجادیه. چند تا دعا داره اون کتاب؟ چند تا؟ 54 تا. دعای 20 درباره اخلاق، مکارم الاخلاق، یعنی اخلاقهای درجه 1. 4 جمله شو من نوشتم، نمیدونم شما میپسندید یا نه. از خدا میخواهد خدایا کمکم کن، یک کسی که کلا سرم گذاشته من با خیرخواهی با او رفتار کنم. خیلی سخته، خیلی سخته. خدایا کمکم کن، یک کسی که من احتیاج داشتم دست دراز کردم، اونم پول داشت به من کمک بکنه، کمک نکرده، حالا قصه برعکس شده، او آمده از من کمک میخواد، شما باشی چه میکنی؟ ها اینا یعنی تلافی بدی با خوبی. خدایا کمکم کن اونی که با من قطع رابطه کرده من وصل کنم. خدایا کمکم کن اونی که غیبتم رو کرده من خوبیش رو بگم. خب کسی که غیبت ما رو میکنه ما عصبانی هستیم دیگه، چهار تا باید بیش از اون تلافی کنیم. و یدرعون بالحسن السیئه اولئک لهم عقبى الدار، اینا خوش عاقبتن. آقایانی که دنبال خوش عاقبتی میگردن دست بلند کنن. نصف جمعیت میخوان عاقبتشون خوب خوبه. خانم ها هم دو سه نفر هستن. اونایی که میگن خدای عاقبتمون رو به خیر کن، اینجا میفرماید هر کی دنبال عاقبت به خیریه این هشت تا کارو باید بکنه. مفتی که نمیدن که. جنات و عدن، خدا قسمتتون کنه بهشت تشریف بیارید. من که بهشتی هستم، شما ان شاء الله سعی کنید تشریف بیارید، خیلی جای خوبیه. به خدا بهشت قسمت هایی دارد. یه جا اسمش جنات و عدن، امروزی ها یعنی جایگاه ویژه. انگلیسیش چی میشه؟ چی؟ پایون نه، اون ها VIP بارکل، اون سند بعضی از هواپیما ها هست، اون دو سه ردیف اول گیرون هم هست، قضاش هم فرق میکنه با بقیه. بهشت هم اینطوریه. این جنات عدن اسمشه. جنات عدن مال اوناست که این هشتا کار رو بکنن. میگه عجب حرفی زد این آقا سید، بریم خونه یه بار دیگه مرور کنیم ببینیم چی بود این هشتا. ضمناً این حرفایی که من میزنم روی سایت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم صوتش هست، پیاده شدهشم بعد از 24 ساعت هست. 5 تا سوالم در طول هفته طرح میشه به کسانی که پاسخهای درست بدن. نمیدونم من یادم بپرسم چقدر جایزه میدن، فکر کنم 100 تومن 200 تومن باشه. شما هم که به این پولا نیازی، ولی شرکت کنی، تو رو خدا شرکت کنی، یه جوری باشه که این حرفو برای دیگران نقل کنید، خودتون مرور بکنید. اون هفته گفتیم در مسجد پیامبر مسلمان ها مطالب پیغمبر رو که میشنیدن برای چند نفر نقل میکردن؟ ها شما اون هفته نبودی. عجب مجلسی داریم ما، مشتریاش عوض میشن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، از بس خدا گرد هم آیی اعضای خانواده رو دوست داره، تو بهشتم اعضای خانواده رو کنار هم قرار میده. و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، فرشته ها از هر دری وارد میشن، این رو میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، خوش آمدید، درود بر شما که استقامت کردید در راه درست، عجب عاقبت خوبی نصیبتون شده. خدایا ثواب این مجلس را به روح شهیدان ماجرای دیشب در مرقد منور احمد ابن موسی عائد و واصل بفرما. اونایی که شیرینی قرآن را به ما چشاندن بر سفره احسانت مهمان بفرما. خدایا شر بدخواهان و اشرار را به خودشان برگردان. خدایا بچه هامون رو مایه افتخار ما قرار بده، رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی به دور بدار. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.